بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه چهارم از درس درآمدی بر علم صرف خدمت عزیزان هستیم. جلسات قبل در مورد چیستی علم صرف، بنا و وزن کلمه و همینطور بحث مبحث فعل و اینکه فعل چیه بحث شد. تو این جلسه تقسیم بندی افعال شروع میشه و هر کدوم اینها مورد بحث قرار میگیره، که عرض شد تو جلسه قبل که فعل از زمان در حالت زمانی که زمان دخیل باشه یا حالتهای مختلفی که داره به یک تقسیم بندی به فعل ماضی و مضارع و امر تقسیم میشه. حالا فعل مستقبل و اینا هست که زیاد چون توش صرف اتفاق نمیفته تو علم صرف کمتر حالا مورد دخیله، وگرنه از لحاظ زمانی بخوایم تقسیم کنیم فعل 3 تا زمان داره: ماضی، مضارع، مستقبل. اما خود چون فعل مستقبل تغییرات صرفی آنچنانی توش نیست، فقط یک سینی اضافه میشه و صفه و حالتهایی که داره خیلی تغییراتش کمتره نسبت به فعل امر. اضافه فعل ها رو تو این 3 تا بیشتر مورد بحث قرار میدیم، یعنی فعل ماضی و مضارع و امر. خب اول اینکه در مورد فعل ماضی بحث خواهیم کرد. فعل ماضی چی بود؟ فعلی که رویداد و اتفاقی که اون فعل افتاده در زمان گذشته بوده و در اصل فعلی که بر وقوع کار یا رخ دادن حالتی در زمان گذشته دلالت داره، که در این درس به شیوه ساختن 14 صیغه از اون فعل، یعنی فعل ماضی میپردازیم. چرا گفتیم 14 تا؟ گفتیم که به خاطر اینکه فاعل حالت‌های مختلفی داره، هر حالت‌های مختلف بودن فاعل باعث میشه که فعل 14 تا حالت ایجاد کنه. و الان توی فعل ماضی ما 14 مدل فعل ماضی رو بحث خواهیم کرد. خب اولا یا گفتیم فعلامون یا ثلاثی مجرده یا ثلاثی مزیده. اینجا بیشتر حالا بحثمون رو ثلاثی مجرد هست و کلا افعال رو فعلا ثلاثی مجرد بحث میکنیم، که جلسات بعدم ثلاثی مزید بحث خواهیم کرد، که گفتیم ثلاثی مجرد اونی هستش که در اصل ریشه کلمه، در اصل ماده اصلی کلمه 3 تاست و علاوه بر اینکه 3 تاست تو صیغه 1 در اصل مفرد مذکر غائبش بیشتر از 3 کلمه هم نداره، مثل ذهبه که معیار اینکه این 3 تاست اینجا مطرح میشه. خب صیغه اول ماضی ثلاثی مجرد بر یکی از 3 وزن فعله، فعله، فعول است. وزنم که بحث شد تو جلسات قبل، اینجا فعله، فعله، فعوله 3 تا حالتی که صیغه ماضی توی مفرد مذکر غائب خواهد داشت، مثل رجع مثلا بازگشت، علم دانست، طهر پاک شد، یعنی عین الفعلش 3 تا حرکه داره، یا فعل است یا فعله یا فعوله. خب توی ضمایر ما در اصل 14 تا حالتی که عرض شد، این 14 تا حالت رو توی 3 تا صیغه فعله، فعله، فعوله اینطوری مطرح میکنیم، مثل این که میگیم فعله، یعنی عرض تو جلسه قبل که تعداد و شماره گذاری صیغه ها رو باید حفظ کنیم، که صیغه 1 چیه، 2 چیه، 3 چیه، 4 5 6 الی 14، که عرض شد صیغه 1 مفرد مذکر غائب، مثنى مذکر غائب، جمع مذکر غائب و الی آخر که تا متکلم مع الغیر صیغه 14 حساب میشه. فعل، فعلا، فعلو. صیغه 1 فعل، صیغه 2 فعلا، صیغه 3 فعلو، صیغه 4 فعلت، صیغه 5 فعلتا، صیغه 6 فعلنا، صیغه 7 فعلت، صیغه 8 فعلتما، صیغه 9 فعلتم و صیغه 10 فعلت، صیغه 11 فعلتما، صیغه 12 فعلتن، صیغه 13 فعلت و صیغه 14 فعلنا. این 14 تا صیغه در حالتی که عین الفعلش مفتوحه، در حالت عین الفعل مکسور و مضمون به همین شکل است: فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا و مضمون هم همینطور فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا که هر کدوم از این صیغه معنای خاص خودش رو داره. این ضمایری که عرض شد فعلا فعلو فعلت فعلتا، ببینید توی صیغه مفرد مذکر هیچ ضمیری وجود نداره، ضمیر حاضری وجود نداره، در اصل اون فاعلش در درون خودشه که ایس هویی توش هست. اینها ضمایری که یا ظاهرن یا مستترن. ضمایر ظاهر مثلا فعلا اون الفش نشان مؤنث مثنا بودنه، اون فعلو وابش نشانه جمع بودن اون فاعله. یعنی گفتیم که فاعل حالتهای مختلفی که داره توی ساختمان فعل تأثیر میذاره. اینطوری نیستش که اون حرکت عین الفعل به فرض مثال قاعده خاصی داشته باشه که بگیم آقا کدوم فعلا مثلا رجعت چرا مفتوح العینه، یا حلمه چرا مکسور العینه، یا طهاره چرا مذموم العین. اینا قاعده خاصی نداره. یعنی نمیتونیم بگیم که خب این دسته از فعلها به خاطر این قاعده مفتوح العینن، این دسته از فعلها به خاطر این قاعده. اینو نمیشه گفت. یعنی تو زبان ادبیات طرف این نیست. لذا حرکت عین الفعل توی ماضی ثلاثی مجرد از قانون خاصی تبعیت نمیکنه. یعنی قیاسی نیست. قیاس یعنی چی؟ یعنی از مقایسه به دست بیاد و ما بتونیم قاعده ای بر اساس اون بسازیم، نیست. این قیاسی نیست و قاعده مند نمیباشه، بلکه سماییه. قاعده های سمایی یعنی چی؟ قاعده های سمایی یعنی این که در اصل قاعده خاصی نداره. یعنی ما باید اون چیزی که شنیدیم از زبان ادبیات عرب رو سماع کردیم، شنیدیم و اونها رو داریم استعمال میکنیم. یعنی نتونستیم با بررسی موارد مختلف متعدد قاعده ای رو ازش استخراج کنیم که بتونه بر همه یا بر غالب اونا تطبیق پیدا بکنه. لذا بهش میگیم قاعده های سمایی که ما در تک تک این موارد باید به استعمال عرب مراجعه کنیم. پس لذا تو حرکت عین الفعل در ماضی ثلاثی مجرد که گفتیم قیاسی نیست، اینجا سماییه، باید به کتب لغت مراجعه کنیم ببینیم که خب کتب لغت این فعل عین الفعل چه حرکتی داره. رجع مفتوح، مثلا ضربه مفتوح، سمع یسمع، و اینا هر کدوم حالتشون چجوری هست. دقت بکنید افعال ماضی که مطرح کردیم اون تو صیغه ها یه سری نکات داره. بعضیاشون از لحاظ ظاهری عین همه شکلاشون، مثل مثل فعلتا، فعلتما. این دوتا فعلتما مثلا صیغه 8 صیغه 11 ساختمانش عین همه. فعلتما و فعلتما هر کدوم یکیش به مثنای مذکر مخاطب اشاره میکنه، یکی به مثنای مؤنث مخاطب، که اینجا باید دارد بر اساس سیاق جمله بفهمیم که منظورش دقیقا چه هست. و این بحثایی که مطرح شد به این شکل توی ساختمان داره این شکل یکسان، یعنی صیغه 8 و صیغه 11 شکلشون یکیه. خب بحثی که هست، چند تا نکته هم در مورد این فعل‌های ماضی مطرح کنیم. اینی که اون حروفی که خب بعد از لام الفعل میاد، ما بهش میگیم چی؟ ما بهش میگیم ضمیر که ضمیر فاعلی مد نظر هست. همون واو و تا و فعلتا و فعلنا و فعلتا و فعلتما و فعلتم فلان، که البته اون تای صیغه های چهارم و پنجم در اصل علامت تأنیث هستن. همون فعلت که گفتیم صیغه چهار فعلته، این تا در اصل نشانه مؤنث بودن فعل به ما نشون میده. فعلتا دقت کنید تو صیغه دو فعلاست، اما تو صیغه پنج فعلتاست. این تایی که تو صیغه پنج هست، این نشانه مؤنث بودن اون فعل ماضیه تو این صیغه. و توی اونی که اگه تا رو نداشته باشه، یعنی این که این مؤنث نیست و مذکره. پس لذا این علامت تأنیثه تو این صیغه ها. این صرف کردن هم همونی که ما داریم در از فعل ها رو از اول تا آخر میگیم، بهش میگیم صرف کردن، صرف میکنیم. مثلا به فرض مثال یک فعل رو میگیریم، فعل ماضی، مثلا ذهب. ذهبه رو در 14 تا صيغه گفتن در حالت های مختلف فاعلی با ضمایرش و اینها بهش میگن صرف کردن. ذهب 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 و ذهبت ذهبت تا ذهب نه ذهب تا ذهب تو ما ذهب تون ذهب ذهب تو ما ذهب تون نه ذهب تو ذهب نه، که باید بدونیم که این ترتیبشون، شماره گذاری هاشون، اینا رو خوب یاد بگیریم که خوب بتونیم معانی آیات قرآن رو و اونایی که هست صرف کنیم. به طور مثال مثلا آیه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، یعنی کسانی که کفروا، دقت کرده باشید همون بر وزن فعلو هست، کفرو بر وزن فعلو که مفتوح العین هم هست، فاش کفرو نیست، کفرو نیست بلکه کفرو هست. این کفرو یعنی کافر شدند، واو نشون میده که فاعل هاشون جمع هست و جمع هست و مذکر است، چون کفرتون نکه نیست، کفرو هست. لذا ما باید بدونیم که این به فرض مثال کفرو صیغه سه ماضی هست و اینها رو خوب یاد بگیریم و بتونیم که تشخیص، اگر تشخیص بدیم میتونیم که سریع معنیش رو هم درک کنیم. یا مثلا به فرض مثال آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یعنی ای قوم شما قطعا ظلمتم، ظلمتم میبینی که ماضی ثلاثی مجرد هست، چون ظلمه تو صیغه یکش هیچ کلمه دیگه علاوه بر ریشه اصلیش نداره، ظلمه و صیغه شماره صیغه چنده باید سری بگید، شماره صیغه صیغه 9 هست، یعنی مخاطب، یعنی شما ظلم کردید، مخاطب یعنی جمع مخاطب مذکر، جمع مذکر مخاطب، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. یا آیه بسم الله الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، یعنی ما عرضه داشتیم امانت رو بر آسمان ها و زمین، عرضه کردیم امانت ها رو بر آسمان ها و زمین. این عرضنا اولا میگیم که ماضی مجردم هست، مفتوح العینم هست، این نایی که آخرش آمده بهش میگیم که چی؟ ضمیر. این ضمیر به ما نشون میده که این ضمیر متکلمه، یعنی ما خودش متکلمه، مع الغیر هست، عرض تو نیست بلکه عرضنا هست. مثلا این عرضنا برای ما مطرح میشه که ما ازش میتونیم معنی رو تشخیص بدیم و بهش بگیم که صیغه 14 از ماده عرضه در فعل ماضی معنیش رو میتونیم سریع تشخیص بدیم. اینجا در اصل ما صیغه فعل ماضی رو به صورت خلاصه و اینکه فعل ماضی صیغه هاش ساختارش به چه شکلی چه ضمایری روش میاد اینها رو مختصرا بحث کردیم که انشاءالله جلسه بعدم وارد بحث فعل مضارع خواهیم شد. تو فعل مضارع هم بحث خواهیم کرد که ساختارش صیغه هاش و اصلا کلا فعل مضارع به چه شکلیه بحث میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.